منطق ایروانی فرموده است که برخی از اموال مالیتشون به خاطر تعلق رغبت اقلائیت به اونها اولا و به ذات مثل مأکولات، مشروبات، ملبوسات رغبت اقلائیه به اینها تعلق میگیرد اولا و به ذات و به تعبیر دیگر دارای منفعت استعمالیه هستند. برخی از اموال اینطور نیستند، مالیتشون به بناء اقلاء هست که اعتبار بکنند آن را مال و در معاملات ثمن قرار بدهند، مثل نقود. درهم و دینار دارای منفعت استعمالیه نیست الا نادرند، عمده منفعت آن منفعت تبادلیه است که یجعل و ثمنا. پس ما دو قسم مال داریم، مال اولا و به ذات و مالی که به مجعول است و اعتبار اقلائی می شود که این مال هست به خاطر اینکه ثمن قرار داده بشه. ایشان فرموده است که سکه طلا این گونه چن نقود بل و سایر الجواهرات. ایشان اینطور فرموده، مرحوم عاشق حسین هلی در کتاب بحوث فقهیه صفحه 78 فرمود که مال بر دو نحو است. نحو اول آن است که مالیت ذاتیه دارد، یعنی انسان به حسب فطرت اولیه نیاز به آن دارد، من المأکول و المشروب و الملبوس و ما شاتل ذلك. بعد فرموده است که مالیت این قسم نیاز به جعل جائل و اعتبار معتبر ندارد. مردم برای سیر شدن شکمشان به دنبال غذا می روند، چه کسی اعتبار بکند مالیت را برای غذا چه نکند. قسم دوم آن چیزی است که مالیت آن به جعل و اعتبار هست. بعد فرموده است این قسم دوم هم باز تقسیم میشه به دو قسم. همین قسم دوم ینقسم الى نحوین. النحو الاول ما کان الجعل فیه عاما یشترک فیه جمیع البشر کل احجار کریمت نادره مثل الذهب والفضه والالماس. نحو اول از مال جعلی آن است که مال جعلی عام هست، که تمام ابناء بشر آن را اعتبار کردن و جعل کردن به عنوان مال، مثل طلا تو هر کشوری دارای ارزش هست. نحو دوم از این مال جعلی آن است که اعتبار مالیت آن در یک عرف خاص شکل گرفته است، عام نیست نسبت به جمیع ان ابناء بشر. بعد فرموده است که مثال این مال جعلی به جعل خاص لا به جعل عام عبارت است از تمرها، بلیت اتوبوس و قطار و هواپیما و او اسکناس. اینها اسکناس ریال ایرانی در ایران جعل شده است. ما تمر ایرانی در ایران جعل مال شده. بعد ایشون فرموده که یه فرق ظریفی هم هست بین تابع البرید تمر و بطاقة القطار و بین اوراق نقدیه. مالیت تابع البرید و بطاقة القطار ناشی است از تعهد. دولت که هر کس این تمر را روی نامه اش بزند، نامه او را به مقصد می رسانیم. هر کس این بلیت قطار را دارد، او را سوار قطار می کنیم. این باعث مالیت تابع البرید و بطاقة القطار شده. اگر این تابع البرید رو بگن ارزشش 100 تومان، ولی هر کس روی پاکتش این تمر را بچسباند، پاکت نامه او را به مقصد نمی رسانی، مال نمیشه. مالیت تمر به تعهدی است که پشت سر او هست که دولت داره. اما اوراق نقدیه کار نداریم که دولت چه تعهدی دارد، خودش مال جعلی است. یعنی دولت آمده این اسکناس 1000 تومانی را اعتبار کرده است به عنوان مال، میشه مال جعلی به جعل خاص که در یک عرف خاصی هست. و ایشان فرموده از مالیت آن به خاطر تعهد دولت نیست که من در تابع البرید می گفت دولت که من تعهد دارم این تمر را هر کس روی نامه رو چسباند به مقصد برسانم، اما دولت نسبت به اسکناس 1000 تومانی شما هیچ تعهدی ندارد که اگر آوردید بانک به جای این 1000 تومان یا به تعبیر خود ایشان دینار عراقی بیام یک دینار و یک مثقال طلا به شما بدهم، اینطور تعهدی ندارد. بعد ایشان فرموده است که نتیجه این شد که اوراق نقدیه مثل دینار عراقی، تومان ایرانی، دلار آمریکایی، اینها مال هستند اما به واسطه جعل و اعتبار فرقی هم با مال شدن طلا و نقره دیگر ندارن، الا این که طلا و نقره مال جعلی است به جعل عام لجميع ابناء البشر، اسکناس ایرانی مال جعلی است به جعل خاص، و الا هر دو در این که مالیتشون جعلیه هست و اعتباریه هست فرقی با هم نمی کنند. این فرمایش مرحوم عاشق حسین هلی. بعد بحث می کنه که این اوراق نقدیه نحوه مالیتشان به نحو سند بودن است، آیا این اسکناس سند است مثل چک یا خودش مال اعتباری است؟ این رو شروع میکنه به بحث کردن که ما هم وارد این بحث میشیم، ولی قبل از این که وارد این بحث مهم بشیم که خیلی ثمره هم دارد در فقه، اول اشکال این مطالب نقل شده از مرحوم ایروانی و مرحوم عاشق حسین هلی رو بگیم. به نظر ما این بزرگان که میگن مالیت اعتباریه هست در مورد ذهب و فضه و یا دلار و تومان، این اشتباه. مالیت اعتباریه نیست، اعتبار معتبر حیثیت تعلیلیه و واسطه در ثبوت است که این 1000 تومانی تکوینن بشه مال، وجدانن بشه مال، نه اعتبارن. اعتبار یعنی حقیقتا مال نیست، ادعا می کنیم که مال است. خب مثل اینکه ادعا می کنیم ولد العالم عالم است در حالی که یک کلمه هم بلد نیست. خب یه اعتبار، این جور نیست که بگن این تمر یا این 1000 تومان اعتبر مالا ولیس به مال حقیقتا، نخیر مال حقیقتا منتها به سبب الاعتبار. مهم این است که وقتی که اعتبار شد این 1000 تومان و مردم دیدند که این 1000 تومان را به بازار ببرند با آن می توانند کالا خرید کنند، باعث این شد که واقعا و تکوینا رغبت نوعیه عقلاییه پیدا شد به تحصیل 1000 تومان، که الان به بچه‌ام 1000 تومان بدی البته دیگه قهر میکنه، ولی یه کمی شرطرش بکن، پول بیشتر بهش بدیم لذت خوشش میاد، نه به خاطر اعتبار، اصلا چون موجب رغبت نوعیه و عقلاییه شده، میبینه با این پول میشود کالای مورد نیاز را خرید و این باعث شده واقعا 1000 تومان بشه مال. مال مگر چیست؟ مال اعتباری یعنی لیس به مال حقیقتا و این نما هوا مال و ادعا، اینطور نیست. اجازه بدید الان کوپنهایی که بود یا الان هم هست در دست مردم، دولت اعتبار مالیت نکرده، اما میری کنار ارتباط خیابون و افرادی هستن کوپن شما رو میخرن. چرا؟ چون اکتوبر مالا نخه، چون با این کوپن می شود رفت جنس به قیمت ارزان خرید، این کوپن شد مال. و لذا مرحوم آقای تبریزی می فرمود، ظاهرا ما هم از آقای سیستانی سوال کردیم، ایشون هم فرمودن که آخر سال اگر این کوپن ها بمونه و مصرف نشه، خود کوپن ها ولو هنوز اعلام نشده باید تخمیس بشه، چون این کوپن مالیت دارد و فایده است و باید تخمیس بشود. مالیت این کوپن چه جور مالیت اعتباری نیست، مالیت حقیقی است. یعنی لم یعتبر کونه مالا، که ادعا بکنیم که این کوپن، این تمر، این هزار تومان مورد رغبت عقلایی است و لیس حقیقتا موردا للرغبت العقلایی. اینطور نیست. اصلا ما مال اعتباری نداریم. چون بعد تاریخ که منقضی شد، چه بسا باز خرید و فروش میکنن با این اسکناس، کما اینکه در افغانستان در زمان حکومت طالبان، با اینکه الغا شده بود افغانی های چاپ توسط دولت ارتباط خدمتتون که ربانی، ولیکن در بین مردم افغانستان همون افغانی هایی که دولت ربانی اعتبار کرده بود تبادل می شد و لذا ارزش داشت، با اینکه دولت طالبان آن را الغا کرده بود. تابع اعتبار معتبر نیست مالیت، تابع اینه که چه مقدار قدرت خرید دارد، چه مقدار کارایی دارد. ولذا تمر مالیتش به این است که شما میری 100 تومن میدی این تمر رو تهیه میکنی و ارزشش اینه که با این تمر 100 تومانی نامت از اینجا تا آذربایجان غربی میره. با این کوپن میری روغن چند هزار تومانی را به چند صد تومان میخری، میشه مال. و با این هزار تومان میری از طرف خدمتتون که چند تا بیسکویت میخری، این منشأ مالیتش شد. پس مالیت اعتباریه. این
که اگر کاغذ مثلا 100 تومان تمام شده، 5000 تومانی جعل بانک مرکزی شده، این مالیت نباشه، این مالیت اعتباری نباشه.
حیثیت تعلیلیت اعتبار که میکنن این اسکناس مثلا 1000 تومان، بعد برخی از دولت ها میان دو تا صفرشو حذف میکنن. متوجهم. اینها نگاه میشه، یه وقت اسمن میگی این 1000 تومان است، بعد که دو تا صفرش هست شد میشه از طرف خدمتتون که 10 تومان. اما این یک بحث مالیت این پول هست. مالیت این پول به این است که در بازار با این پول چه به شما میدهند، و این یک امر تکوینی، رغبت نوعیه عقلائیه یک امر اعتباری نیست. ولذا ممکنه یک حاکم شرع اسکناس چاپ کنه ولیکن چون مفسور الید نیست اصلا مال هم نیست، با اینکه به یده هل اعتبار ولی فایده نداره. اما یک کودتاگری مثل رضاخان میاد اسکناس چاپ میکنه، عکس منحوسش رو هم میذاره روش، ولی مالیت پیدا میکنه، چون وقتی میری بازار با این اسکناس رضاخانی بهت برنج و روغن میدن، نه با اون اسکناسی که فرض کنید فلان مرجع تقلیدی که مبسوط الید نیست چاپ کرده، با اون که چیزی نمیدن.
همه طایفه استکبران برای بچه‌ای که قبول نمیشه
هست
و پدر و مادر انتظار قبول میکنه، اون چه نمیشه؟
او اعتبار را شما ولایت فقیه رو قبول ندارید. خب مهم اینه که مالیت امر اعتباری نیست، این یک مطلب. مطلب دوم اینه که بین طلا و نقره و بین اسکناس تشابه قائل بشیم، بگیم اینها مال جعلی هستند، منتها بگیم ذهب و فضه مال جعلیه فی جمیع ابناء البشرم، ولی اسکناس مال جعلی در عرف خاص هست، در ایران تومان ایرانی مال جعلی است. خب این درست نیست. ذهب و فضه غیر از این که منفعت استعمالی هم دارند، چون ذهب و فضه مادهشون ازش جواهرات میسازند، زیورالات میسازند، غیر از او بحث اعتبار معتبر نیست. بحث این است که این طلا در بازار وقتی میبری بهت هر چه بخوایی میدن، از شیر مرغ تا چی میگرد هر چه جان آدمیزاد میدن. خب این منشأ مالیتش شده، ولو هیچ اعتبار معتبری نباشد، تداول و تعارف و جعل الذهب ثمنن، این غیر از اعتباره. در اسکناس دولتی هست میاد اعتبار میکنه اسکناس 1000 تومانی مال است، فردام انقلاب میشه میگن اسکناس های 1000 تومانی که عکس شاروشه الغا شد از مالیت. خب حالا لقائل ان یقول که مالیت آن اعتباری است، ولی در مالیت ذهب و فضه قطع نظر از این که منفعت استعمالی هم دارد، مالیت آن به تبادل و تعارف این است که آن را ثمن قرار می دهند، چه اعتبار معتبری باشد چه نباشد. مهم اینه نه. ببینید ممکنه ابهت این سکه زدن مثل سکه بهار آزادی گرونتر از طلای غیر مسکوکه، نه به خاطر اعتبار معتبر، به خاطر اینکه تضمین شده است، خالی از غش، راحت تر میشه در بازار اون رو تبدیل کرد. اون به خاطر عرض کردم به خاطر این تضمین شده بودنشه، ولی اعتبار دولت الان که سکه بهار آزادی رو اعتبار نمیکنه مالن، همون طلا تا چون مسکوکه، این خلاصش چی میگن، خود مسکوک بودن به او ارزش داد، چون تضمین شده است، سکه خالص است. خب این مشکل ندارد. مسئله اینه که این طلا و نقره‌ای که به قول شما مسکوک بود، مالیتش به این بود که تبادل میشد و جعل و گرلان ثمن در بازار معامله میشد، ولو اصلا هیچ اعتبار معتبری نباشد. این به اعتبار معتبر نیاز ندارد. ولذا ببینید بنده اصل مدعام در اوراق نقدیم هست. حالا اشکال اولم رو روش خیلی اهمیت میدم. این اشکال دوم قبول دارم ولی عمده اشکال اوله. اصلا مالیت به مالیت اعتباریه نیست. اوراق نقدیه اینها مال که میشوند مورد رغبت نوعیه و عقلاییه قرار میگیرن، اینها مال تکوینی میشن. شاهدش اینه که اسکناس ایرانی در ایران اعتبار شد مالیتش، ولی در کل دنیا مالیت پیدا میکند. در البته به شرط این که بتوانند اونهایی که این اسکناس را میخرند به مبادله کنند به کالایی یا پول دیگری. ممکنه اسکناس ایرانی اگر بره در یک جزیره دور افتاده مالیت نداشته باشه، چون اونجا هر کس اون 1000 تومان را بگیره نمیتونه باهاش کاری بکنه، فقط باید تماشا بکنه. اما همین اسکناس 1000 تومانی را میبری عراق، در عراق اعتبار مالیت نشده برای اسکناس ایرانی، ولی اونا که اعتبار نکردن، اعتبار دولت مرکزی کرد. اما تو عراق هم میگن خمینی واحد به 1000 تومن خیلی هم خوششون میاد میگیرن. درسته؟ این معلوم میشه که مالیت اعتباریه نیست.
آجا صرافی در عراق اگر بفهمه این 1000 تومن دیگه از رده خارج شده،
اون صراف اگر بفهمه این 1000 تومن از رده خارج شده، چون میبینه که این 1000 تومن رو دستش میمونه، چون رو دستش میمونه. ولی اگر اونم بدونه که این 1000 تومن بانک از رده خارج شده، یه مش افرادی هستن که این را عرض شود که میخرن، شبیه دینارهای عراقی قدیم که صدام الغا کرد، دینارهایی بهشون گفتن دینار سوئیسی، ولیکن تا همین اواخری که صدام بود مالیت داشت. با اینکه صدام دیگه، شما یا برای صدام قائل به ولایتی یا برای مرجع تقلید. مرجع تقلید که اعتبار پول میکرد گفتید که به درد نمیخوره. خود صدام هم گفت که بابا اون دینار سوئیسی رو من الغا کردم، فقط دینار صدامی. ولیکن مالیت داشت و تا همین اواخری که صدام بود مبادله باش میشد، چون مالیت یک امر حقیقی است، نه امر اعتباری. اعتبار حیثیت تعلیلی است که رغبت نوعی و غلایی ایجاد بکنند. حالا این بحث دیگر اینه که ما راجع به این اوراق نقدیه ببینیم حقیقتش چیه. اوراق نقدیه اگر بخوایم حقیقتش رو ببینیم، اول ببینیم چک در وجه حامل که ما می نویسیم 1,000,000 چک در وجه حامل می دیم دست شما، بعد چک تضمین شده دولت شبیه ایران چک، بعد اسکناس. ببینیم اینها فرقشون با هم چیه. آیا اسکناس با چک در وجه حاملی که اون حاجی بازاری قم می‌نویسه و خیلی هم معروفه، چکهاش مثل پول نقده، می‌نویسه 1,000,000 تومان در وجه حامل میده دست شما که تو هر مغازه‌ای ببری تا امضای اون حاجی رو ببینن قبول میکنن. خب اون چک آیا با این اسکناس یا با اون چک مسافرتی، اینا ببینیم فرقشون چیه. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در مسئله 18 از وسیله احکام و دین و القصد فرموده این اسکناس ها که در زمان ما اسم بهشون گذاشتن نوت هندی، اسکناس ایرانی، دینار عراقی، اینها به حسب متعارف سندند که انه وقتی که شما میایی 100,000 تومان میدی به زید، که انه یک سندی به زید دادی که شما به اندازه این 100,000 تومان طلا مالکی. چطور؟ شما این اول که میری از بانک، کارمند دولتی بانک اسکناس چاپ کرده 100,000 تومان میده به شما، بانک داره میگه آقای کارمند شما فرض کن 1 مثقال طلا در 1 مثقال طلا مالک، منتها حمل و نقل طلا مشکله، چون همه که 100,000 تومن حقوق نمیگیرن، حقوقای 2 میلیونی هم داریم، حقوق بدبخت چقدر هر ما بیاد طلا تو جیبش پر بکنه بره. بهتر اینه که از این اسکناس ها بدیم دستتون. این اسکناس ها سنده، 100,000 تومان سند است که شمایی که از بانک این 100,000 تومان بگرفتی 1 مثقال طلا رو مالکی، اینم سنده. پس شد اسکناس سند. این نظر مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی. بعد فرموده است که ولذا اگر این 100,000 تومان را دولت الغا کرد، مهم سند از اعتبار افتاده، شما مالک 1 مثقال طلایی، باید 1 مثقال طلا رو به شما بدن. حالا اگر اون سند از بین رفت، یا باید 1 مثقال طلا به شما بدن یا 1 سند دیگه‌ای بدن به شما، اسکناس های جدید بدن به شما. بعد صاحب وسیلت النجات مرحوم آسید ابوالحسن آخرش میگه که نگید آقا پس این که شد قبض سند، این دولت به کارمندش بدهکار است طبق نظر شما آسید ابوالحسن اصفهانی، به 1 مثقال طلا اون دو کارمندی که 100,000 تومن رو میگیره، خب اداء دین باید بکنه، اداء دین قوامش به قبض و اقبازه، یه ورقه بده به طرف، این که سند، این که قبض و اقباز نیست، باید دین رو ادا کرد. مثل این میمونه که من به شما 100,000 تومان بدهکارم، 100,000 تومان رو ندم بیام یه رسید بدم به شما حواله 100,000 تومان به چه درد میخوره؟ این سنده، یه ادای دین نیست که. آسید ابوالحسن در جواب میگه اشکال خوبی میکنید، ولیکن به نظر عرف همین که شما این 100,000 تومان رو گرفتی کافیست در قبض و در ادا و در استیفاء دین، همین کافیست، کافیست در قبض. اگر شما هم برید این 100,000 تومان را که از بانک گرفتید ببخشید به خانوادتون، در صحت هبم قبض معتبره، اونم اون 100,000 تومان رو که بده به خانومتون، اون 1 مثقال طلا میشه مال خانوادتون، در صحت هبه قبض معتبره، همین کافیه که این پولا رو بدید. عرفاً سر میکنه قبض و اقباض. با این که وقتی 100,000 تومان رو میبری هدیه میدی به خانواده، این سنده و شما در واقع داری یه مثقال طلا هدیه میدی به خانواده. اما در صدق قبض همین کافیست که این 100,000 تومان سند را به این خانوادتون بدید. بعد ایشون فرموده البته یک فرض غیر متعارفی هم هست که واقعا بانک خود این 100,000 تومان را به شما تملیک کنه، نه به عنوان سند، به عنوان اصل، و شما هم این 100,000 تومان را میرید به خانوادتون میدید به عنوان هبه خود این 100,000 تومان، یا میرید قرض میدید به رفیقتون به عنوان قرض خود این 100,000 تومان. بحث اون بحث دیگری داره، اون اشکال نداره، ولی متعارف نیست. مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم حضرت امام در حاشیه نوشتن این حرفا درست نیست. پول سند نیست، خودش مال است. اسکناس خودش ماله نه سند. این نظر این دو بزرگوار.
همون قرض
ایشون این دو بزرگوار فرمودن اصلاً عرف این اسکناس ها را خودش رو مال ببینه، نه مثل چک که سند مال است. در رابطه با این اسکناس ها سه احتمال مطرح میشه. یکی این که بگیم این اسکناس ها که بانک به شما میده سند اینه که شما مثلا این 100,000 تومان رو که گرفتید یک مثقال طلای خارجی که در خزانه بانک مرکزی هست مال شما. سند مالک بودن شما نسبت به یک ذهب موجود در خزانه بانک مرکزی که حالا یا ذهب غیر مسکوکه یا ذهب مسکوک، یک احتمال که میگن در برخی از کشورها اینطور بوده و لذا هر کس میخواست میتونه مثلا یک زمانی اینجور بوده، حالا من شنیده بودم در عراق اینطور بوده، بعضی ها میگن در انگلستان یک زمان اینجور بوده که این کاغذ رو مثلا یک دینار عراقی رو ببره بانک بگه من طلامو میخوام، اونا میرفتن براش یک دینار یعنی یه مثقال طلا میآوردن. چون هر کس این یک دینار عراقی در دستش بود سند بود که یک دینار یعنی یه مثقال طلا در خزانه بانک مرکزی مالک. احتمال دوم اینه که بگیم هر کس این اسکناس در دستش هست و به او داده میشه مالک مقدار مشابه طلا هست در ذمه دولت نه در خارج. بازم اسکناس سنده، اما سند دینه، سند اینه که شما طلبکاری در ذمه دولت این مقدار طلا را. خب این احتمالش در احتمال اول سند بود که شما ذهب در خارج را که در بانک مرکزی هست یک دینار عراقی داری، در زمان قدیم البته که ارزش داشت دینار عراقی، در مقابلش یک مثقال طلا در بانک مرکزی هست مال شما در خارج. احتمال دوم اینه که دولت ذمه‌اش مشغول است و بدهکار است به شما به این مقدار طلا. البته الان میگن اونایی که میگن سند هست دیگه نمیگن پشتوان طلا، میگن طلا و یا سایر اموال، سایر اموال با ارزش دولت، که حالا اینو بعدن بحث میکنیم. احتمال سوم اینه که نه، اصلا خود اسکناس مال است و نه سند مال، فرق میکنه با چه که در وجه عامل. ولذا اگر بدهکار چه که در وجه عامل بنویسه به طلبکارش و این چک از بین بره، عرف میگه که آقای بدهکار لطفاً چک دیگر بنویس تو ادای دین نکردی، ولی اگر بیاد اسکناس بده به طلبکار و این اسکناس ها بیفته و از بسوزه، بدهکار میگه من ادای دین خودم رو کردم. ولذا الان نظر مشهور همین احتمال سوم هست. ما قبل از این که بحث بکنیم تفصیلا راجع به این سه احتمال، چی رو عرض کنم، این بحث اوراق نقدیه بحث مهمی است، در اهمیتش بگم. مرحوم آقای صدر معتقده، ولو احتیاج میکنه در مقام فتوا، که جمیع احکام دینار و درهم، یعنی ذهب مسکوک و فضه مسکوکه، بر این اوراق نقدیه بار میشه. این از ثمراتی است که در همین بحث باید روشن بشه، که حالا با این که ایشون سند نمیدونه اسکناس ها را، ولی در این حال عملا میگه حکمه، با این که سند نمیدونه این اسکناس ها را، خودشو مال میدونه، مثل چک نمیدونه، میگه احتمال سوم رو تقویت میکنه، ولیکن در این حال میگه احتیاط واجب اینه که احکام ذهب و فضه مسکوک رو بر اینا بار کنیم، مثلا زکات با شرایط ها، بیع فرض در فروش اسکناس هست، حکم ربا، حکم ربای معاوضی در فروش اسکناس ها هست و ها کذا برخی از احکام دیگر که انشاءالله فردا بررسی میکنیم. چی فرمودید؟